مان می شود و اگر چند فردی هم بوده زیر سایه شوم و فساد پیشه ها کمترین صلاحیت کاری از دست ایشان ساخته نبود و باور آگاهان تا زمانی که جلو سودجویی ها و شیوه کار مافیایی از بین نرود و کدرهای جوان به کار گماشته شده و دست این گرگ های در رنده کوتاه نشود نتیجه کار همان خواهد شد که تا الحال ادامه دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
یک ضرب المثل مذهبی داریم که برگرفته از یک حدیث پیامبر بزرگ اسلام است و آن این است که می گویند ازای مومن حرام است، یعنی شرمنده سازی یک مومن از نظر شرعی حرام پنداشته شده و نباید چنین کرد. و اما هستند کسانی که از خجالت دادن یک فرد و آن هم در مقابل دوستان و آشنایان نه تنها حزم میبرند بلکه آن را با تفاخر نیز انجام میدهند. بسیاری از ما در چنین حالتی مقابل شده ایم، یا خود ما و یا فرد دیگری از روی ناگزیری و احتیاج و یا حالت دیگری کار خطایی چون دزدی یا غدری بر مال دیگری انجام داده و در فرجام آن کار گویا افشا شده و آن فرد فاعل آن کار دانسته شده است. در اینجا است که دیده شود تا دیگران چه واکنشی بر آن نشان می‌دهند، آیا آن را نادیده می‌گیرند و یا در خفا به نقص کار متوجهش می‌سازند و یا علنن وی را شرمنده و شرمسار می‌کنند. اما پیامبر اسلام رای اولی را توصیه نموده و از خجالت دهی فرد خطاکار برحذر می‌دارند و اصلاح او را شایسته می‌دانند. این درست است که عفو کردن کسی هین ارتکاب جرم هم کار آسانی نیست، مناعت عالی طلب دارد. اما بسا دیده شده افرادی که مرتکب کار نادرستی شدند با عفو و بخشش خطایش دست از آن کار برداشته و دیگر از همچو کارها دست کشیدند. یک داستان ایرانی را نقل می کنم با عنوان انارهای زیر خاک که شنونده خوب ما لاله نیسایا از کابل فرستادند. زمانی که بچه بودیم باغ انار بزرگی داشتیم که ما بچه ها خیلی دوست داشتیم. تابستان ها که گرمی شهر طاقت فرسا می شد برای چند هفته کوچ می کردیم و باغ خوش آب و هوا که حدوداً 30 کیلومتر از شهر فاصله داشت می رفتیم. اکثر فامیل های اقارب ما هم برای چند روزی با بچه هایشان می آمدند. در این باغ مهمان ما می شدند. روزهای بسیار خوش و خاطر انگیز ما در این باغ می گذشت. اما خاطره ای که می خواهم برای تان نقل کنم شاید زیاد خاطره خوشی نیست، اما درس بزرگی شد برای من در زندگیم. تا جایی که یادم هست اواخر ماه سنبله بود، همه فامیل آنجا جمع بودند چون که وقت جمع کردن انارها رسیده بود. من 8-9 ساله بودم. آن روز تعداد زیادی از کارگران محلی برای برداشت انار در باغ ما جمع شده بودند. ما بچه ها هم طبق معمول مشغول بازی کردن و خوشگذرانی بودیم. بزرگترین تفریح ما در این باغ بازی چشم پتکان، آن هم به خاطر درختان زیاد انار و دیگر میوه ها و تاک های انگوری که در این باغ وجود داشت. بعضی وقتها می توانستی ساعت ها پت شوی بدون اینکه کسی بتانه تو را پیدا کنه. بعد از نان چاشت بود که تصمیم به بازی گرفتیم. من زیر یکی از این درختان قایم شده بودم که دیدم یکی از کارگرای جوان در حالی که خریطه سنگینی پر از انار در دست داشت نگاهی به اطرافش انداخت و وقتی که مطمئن شد که کسی آنجا نیست شروع به کندن چخوری کرد و بعد هم خریطه انارها را آنجا گذاشت و دوباره این چخوری را با خاک پد کرد. دیاتی ها آن زمان وضعیت اقتصادیشان خیلی خراب بود و خیلی هم محتاج بودند. با خود گفتم انارهای ما را دزدی میکنی؟ صبر کن، بلایی به سرت بیارم که دیگه از این کارها نکنی. بدون این که خودم را به آن شخص نشان بدهم به بازی کردن ادامه دادم و هیچ کس هم چیزی در این مورد نگفتم. عصر که همه کارگرها جمع شده بودند و میخواستند مزدشان را از پدرم بگیرن، من همونجا بودم. نوبت رسید به کارگری که انارها را زیر خاک قایم کرده بود. پدر در حال دادن پول به این شخص بود که من با غرور زیاد با صدای بلند گفتم: پدر، من دیدم که علی اصغر انارها را دزدید و زیر خاک قایم کرد. جایش هم میتونم به همه نشان بدم. ای کارگر دزد است و شما نباید برش پول بدین. پدر خدا بیامرز ما که هیچ وقت در عمر خود دست بالای کسی بلند نکرده بود، برگشت به طرف من، نگاه تندی به من کرد. همه منتظر عکس العمل پدر بودن. پیشم آمد و بدون این که یک کلمه بگوید سیلی محکمی برویم زد و گفت: برو دهن خود را بشوی و باز نام علی اصغر را بگیر. من خودم به او گفته بودم انارها را آنجا برای زمستان زیر خاک کند. بعدن پیش علی اصغر رفت و گفت: ببخشی بچه است، اشتباه کرد. و در همین زمان مزد کار روزانش را برایش داد و 20 تومان اضافه هم بالایش گذاشت. گفت: این هم به خاطر زحمت اضافی تو. من گریه کنان رفتم به اتاق، دیگر بیرون نیامدم. کارگرا که رفتن پدرم پیشم آمد، رویم را بوسید و گفت: میخواستم از تو عذرخواهی کنم، اما این در زندگی هیچ وقت از یادت نرود که گاهی با آبروی کسی بازی نکنی. علی اصغر کار بسیار ناشایستی کرده، اما بردن آبروی مردی مقابل فامیل و همسایه ها و سایر کارگران از کاری که او کرده زشت‌تر است. شب شده بود. از تعمیر خانه بیرون آمدم که بروم در باغ پیش بچه های دیگه. دیدم علی اصغر سرش را پایین انداخته و پشت دروازه ایستاده. خریطه ای نیز در دستش بود. گفت: اینها را به آجی آقا بده و بگو که اگر امکان داشته باشد از گناه من بگذرد. خریطه را گرفتم و بردم پیش پدرم. بازش کرد. دیدیم همان خریطه ای است که زیر خاک پد کرده بود و تمام انارها با اضافه همان 20 تومانی که پدرم برایش داده بود. این بزرگترین درسی بود که در زندگی آموختم. دو دید تا حدودی همرنگ بر داستان بازگشت هابیل، اثر تازه از داستان پرداز خوب سیامک هیروی. مجله آزادی رادیو آزادی در گذشته بیشترین آثار سیامک هیروی را با نقد و نقود اهل فرهنگ و هنر به نشر رسانده و از اینکه سیامک در این روزها بیرون از مرز تشریف دارد، کتاب تازه او با نام بازگشت هابیل را که دو نگارنده خوب و دوست ما عزیز حکیمی و جناب موسی فرکیش که این رمان سیامک را خوانده و دیدگاه خود را در صفحات نبشت و نی منتشر نمودن با مقایسه میگیریم. عزیز حکیمی در ماه جوزای سال روان در مجله ادبیات داستانی نبشت نوشته بود: بازگشت هابیل ششمین رمان سیامک هیروی را که به تازگی در 270 صفحه با تیراژ 1000 جلد از سوی نشر زریاب به چاپ رسیده، از جهات مختلف می توان بررسی کرد. به باور نگارنده که از نزدیک در جریان نگارش این رمان و بازنویسی‌های متعدد آن بودم، اول از همه باید همت و پشتکار سیامک برای خلق آثار ادبیش را ستود. حکیمی در ادامه نوشته است: کارهای سیامک هیروی نشان می‌دهد که او رمان نویسی جدی است و همواره با کاربرد تکنیک‌ها و عناصر متفاوت در نوشتن می‌اندیشد. او در بازگشت هابیل نیز مثل کتاب قبلیش گرداب سیاه از روشی نسبتاً نامتعارف در ادبیات فارسی در روایت داستانش کار گرفته است. هیروی می‌گوید در اون مایه رمان جدیدش بازگشت هابیل را خرد جمعی تشکیل می‌دهد که در لایه‌های آن می‌توان عشق، استیان، فریبکاری و تظاهر به دینداری و جهل را دید و شناخت. اما موسی فرکش در شماره 3 سال 13 مجله ادبی نی برگشت هابیل را تصویر یک حقیقت تلخ می‌پندارد و در یک نگاهی گذرا حالت قهرمان‌های داستان را به ارزیابی می‌گیرد و این جمله ها را می‌نگارد: بازگشت هابیل برگشت رویایی هست که آمده تا خط گذشته را در بستر خوش عشق و همفهمی بکشاند، چون درک نمی شود در مقابل رسم و توهم خرافه و ستیز دیگرگونه می پردازد، آنچنان که برگشت را ناکامی بیش نمی پندارد. این برگشت شاید نوعی سوریالیزمی هست در بستر همبودی با حقیقت بیرون. قصه یک روح جان یافته عثمان، روح شنونده انور و توهمات آسیاب در جدل اندیشمند در باب عشق هاجر و عثمان با ملا سرور. این برگشت پرکشش و پرماجرا هست و می رود تا قصه عشق تلخ و ظلم و تجاوز در قریه را فاش می گوید. در حالی که حکیمی در بخشی از مقاله خود با آن گفته های من روایت کننده در مورد گرگه های دوندر سیامک که گفته بودم سیامک خصوصیت ویژه خود را در نگارش داستان دارد، یعنی رخت داستان خود را بعد از 7 بار گز کردن به برش می گیرد. حکیمی هم می نویسد سیامک هیروی نزدیک به 2 سال روی بازگشت هابیل کار کرده و می گوید 7 بار آن را بازخوانی کرده است. مثل هر نویسنده، سیامک هیروی نوشتار خاص خود را در رمان دارد. تمرکز او بیشتر بر روایت قصه است تا خود متن. از این جهت بسیاری از خواننده هایش احتمالاً خوانش آثار او را آسان جذاب خواهند دانست، هرچند برای برخی دیگر شیوه نوشتاری نویسنده ممکن است جایی برای مشارکت ذهنی خواننده در تکمیل داستان باقی نگذارد. با این همه در نهایت این قضاوت مخاطب است که بیشترین تأثیر در خوانده شدن یک متن را دارد و نه تحلیل یک منتقد. و باور حکیمی مشخص است که نویسنده با مردم، انعنات کنش‌ها و واکنش‌ها و ساختار و بافت‌های جامعه‌اش آشناست. داستان‌های او بیشتر در روستاها اتفاق می‌افتند. هیروی می‌گوید به این باور است که زندگی در افغانستان هنوز هم روستایی است. مدرنیته نیمبند شهرها درگیر ارزش‌های بومی و روستایی است و یکی از نتایج آن این است که مردم اغلب به سادگی حاضرن آستین بر تکفیر و مجازات کسی برزنن. نکته دیگری که حکیمی به آن اشاره دارد حجم رمان است. در قالب‌های استاندارد ادبی یک رمان حداقل 50,000 کلمه است، یک رمان کوتاه حداقل 30,000. هرچند این حجم‌ها صرفاً جنبه مقایسوی دارد و الزاماً به این معنا نیست که رمانی کمتر از 50,000 کلمه اثر با ارزشی به حساب نمی‌آید. اما از سوی دیگر رمان خواندن نوشته‌های 10-15,000 کلمه‌ای نیز ضربه است که برای پیکر شکننده ادبیات فارسی وارد می‌شود. اما موسی فرکش به عمق 2 طنز تلخی که در رمان بازگشت هابیل نهفته است اشاره دارد. در رمان عشق و فاجعه در موازات هم تندیس می شوند تا خواننده به عمق درد خفته کشانده شوند. عشق هاجر و عثمان، دوستی یاران عثمان، پا به پای فتوای قتل و سنگسار، بهره‌جویی های مذهبی و باور به خرافات می روند تا خواننده را و پیام